بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويوم الله تفنى خزائن رحمته صلى على محمد وآله وجعل لنا نصيبا في رحمتك. در دعای پنجم صحیفه سجادیه بودیم و عرض کردیم در جلسه گذشته که محور این دعا عظمت خداست و بیان شد که عظمت پروردگار، تجلیات عظمت خدا تمامی نداره و شگفت‌انگیزه و همچنین درخواست امام از خدا این بود که الحاد در عظمت رو از ما بگیره. الحاد در عظمت این بود که ما نسبت به عظمت خداوند تبارک و تعالی بی توجه باشیم، عدول کنیم و نبینیم این بزرگی و عظمت رو. اون چه که در فرازهای بعدی دعا در واقع میاد بیانگر این هست که این الحاد در عظمت اتفاق نیفتاده. یعنی اگر کسی در عظمت خدا ملحد نشه، طبیعتش این هست که این درخواست را خدا میکنه و اگر ملحد در عظمت خدا بشه، این درخواست را نخواهد داشت. پس در واقع تا پایان دعا درست واژه عظمت به کار نرفته، ولی ارتباطش با این جمله اینجاست که در واقع تمام اینها نشانه این هست که طرف عظمت خدا رو باور کرده و غیر خدا در برابرش عظیم و بزرگ نیست و طبیعت این باور این هست که این چیزها رو در واقع در مقام خاص از خدا میخواد. لذا وقتی خدا رو بزرگ دید، علم الهی و احاطه الهی رو میبینه، قدرت الهی رو، ملک الهی رو، لطف الهی رو، احسان الهی رو بزرگ میبینه. لذا هیچ لطفی، هیچ احسانی، هیچ مقامی در عالم براش بزرگ نیست و اهمیت بهش نمیده. همون گونه که باز در جلسه گذشته اشاره کردیم، انسان ها تلاش میکنند برای چیزی که بهش اهمیت میدن، اهمیت میدن به چیزی که در چشمشون بزرگه. یه قانونه و یک اصل واقعا روانشناختیه. چرا دنبال پول میره؟ چون به پول اهمیت میده. چرا به پول اهمیت میده؟ پول در چشمش بزرگه. چرا بزرگه؟ به خاطر اینکه پول در تمام شؤونات و خواسته های خودش مؤثر میبینه. میبینه با پول به خواسته ها میرسم. پول به من آبرو میده، پول به من کرامت میده، پول به من عزت میده، پول به من آسایش میده، پول برای من نعمت میاره. خب پس یک چیزایی رو در او دیده، او رو بزرگ میبینه، زیبا میبینه، اهمیت میده، تلاش براش میکنه. خب همه اینا خیالون فی خیاله، خیال در خیاله، چون پول همچین چیزی نیست، از او همچین چیزی بر نمیاد. طرف موقع مرگ میگن هر چی دارایی داره بخواد یک نفسشو اضافه کنه نمیتونه، هیچ دیگه وجه به دردش نمیرسه. تو این دنیا هم همینجوره، قبلا مردنش هم هیچگاه پول به انسان آرامش نمیده، پول به انسان آسایش نمیده، پول انسان رو به استغنا و بی‌نیازی نمیرسونه. اینجا توجه میدن که عظمت حقیقی مال خداست، اوست که بزرگه و وقتی او بزرگ بود انسان به او اهمیت میده، به او اهمیت داد، تلاش برای او میکنه، جهاد برای او میکنه، عمل برای او انجام میده، آبروش در اوست، عزتش به اوست، کرامتش از ناحیه خداست، خواستهاش با او محقق میشه، آرزوهاش در سایه لطف او تحقق پیدا میکنه. اینا جلوه های این است که طرف باور کرده که او بزرگه. پس توجه به عظمت پروردگار این نکته هستش که تمام تلاش های انسان رو تغییر میده، رفتارهای انسان ها رو عوض میکنه. لذا ادامه در واقع دعا بیانگر این هست که فرد در عظمت الهی دچار الحاد نشده، دچار انکار نشده، یا اعراض از عظمت پروردگار نکرده. و نتیجه این عدم اعراض این است که اینا را خدا میخواد. یا من لا تفنا خزائن و رحمته صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک. حالا وقتی میبینه خدا بزرگه، خب رحمتش هم عظیمه، حالا رحمت عظیم مقابلش ایستادی، میشه طلب نکنی؟ باید طلب کنی. انسان باید از خدا درخواست بکنه و این ناتوانیش که از خدا درخواست نمیکنه و این ناتوانیش که از خدا کم میخواد، انسان باید از او زیاد بخواد. ای خدایی که خزائن رحمت تو لا تفنا، یعنی فناپذیر نیست. اینجا از جهت ادبی خب یک نوع استعاره‌ای هست، بهش استعاره دلکنایه میگن، و اون این است که رحمت خداوند رو اینجور معنا چیز کرده که رحمت الهی رو به این که در خزانه‌ای قرار داره. خزائن جمع خزانه است. خزانه اون چیزی که اشیاء نفیس رو درش نگهداری میکنند و او رو در واقع به این راحتی هیچ کار بیرون نمیدن، به اون راحتی در اختیار کسی قرار نمیدن. میخواد اشاره کنه که رحمت الهی، توجه فرمودید، کلمه خزائن میاره، میخواد بگه رحمت خیلی زیاده. کلمه خزانه نمیاره مفرد، خزائن خزینه هایی داره که این خزینه ها هرچه بیشتر رحمت برسه هیچ ازش کم نمیشه، که بلکه چی؟ یه نوع افزایش هم حتی معنا نداره، بلکه پایان نداره، محدودیت براش نیست. هر چقدر رحمت و جود الهی به انسان بیاد کم نمیشه از رحمت الهی. یا ملا تفنا خزان و رحمت. خب وقتی کم نمیشه پس انسان چیکار میکنه؟ به طمع میفته دیگه. حالا که اینجوری هستش، خب اگر به او بدی، به همه عالم خدا رحمت و نعمت بده، کم نمیشه. یه خدایی که خزا، این نتیجه باور به عظمته. عظمت خدا در عرصه رحمتش هم همینجوره. رحمتش انقدر عظیم و گسترده است که هر چی رحمت داده میشه کم نمیشه از رحمتش. حالا که چنین هست، خدایا بر محمد و آلش درود بفرست. اینو قبلا در بحث اوایل درس صحیفه گفتیم، یکی از کلیدهای اجابت دعا صلوات بر پیامبر و اهل بیتش هست که حالا اسرارش هم عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. میگه ای خدایی که خزائن رحمت تو پایان پذیر نیست، واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، برای ما بهره ای از رحمت خودت قرار بده. شارحین صحیفه گفتن فی در اینجا به معنای من هست، نصیبی از رحمت خودت، نه نصیبی در رحمت خودت، نه نصیب یعنی بهره ای از رحمت خودت برای ما قرار بده. واجعل لنا. خب نکاتی در این عبارت هست، باید توجه بفرمایید. نکته اولین هستش که ما انسان‌ها و بلکه همه موجودات عالم چیزی نیستند جز رحمت خدا. هر چی در عالم یه حصه است از رحمت حق. اون چیزی هم که به او داده شده اونم میشه رحمت مضاعف، رحمت در رحمت. خب حالا از خدا افزایش این رحمت رو باز طلب میکنن. یعنی چی؟ یعنی رحمت خاص. این رو دقت بفرمایید، رحمت پروردگار مثل نعمتش، نعمت بخشی و رحمت بخشی خدا در سه مرحله است. مرحله اول مرحله استعداد ذاتیه، چون رحمت در مرحله استحقاق نیست، کسی مستحق نیستش. استحقاق معنا نداره، چون استحقاق جاییست که طلب باشه. طلب چی؟ ما طلب کاریم مگه؟ مگه ما چیزی به خدا داریم که ازش طلب کنیم؟ استحقاق مفهوم نداره اینجا. استعداده، استعداد ذاتی این است که انسان ذات هر موجودی قابلیت این است که رحمتی رو بگیره. حالا یکی رحمت این رو میگیره میشه انسان، یکی این رحمت رو در مرحله ذات میگیره میشه فرشته. هر کی یه بهره از رحمت داره تو عالم، این میشه بهره از رحمت در مرحله استعداد ذاتی. مرحله دوم بهره از رحمت در مرحله استعداد اکتسابی، یعنی من یه کارایی کردم که زمینه برای رحمت برام رحمت بیشتر فراهم شده. لذا قرآن میفرماد رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیزو فرا گرفته. اما فسأکتبها للذین یتقون، کسانی که تقوا پیدا کردن اینو براشون حتمی میکنن. یا رحمتی قریب من المحسنین، کسی که اهل احسان و نیکوکاری هست رحمت خدا نزدیک اوست. این رحمت در مرحله استعداد اکتسابیه، یعنی فرد با تقوا با احسان نیکی کردن یه قابلیتی در خودش ایجاد میکنه که رحمتهای بیشتر و عظیمتری رو از خداوند دریافت بکنه. سوم این هستش که رحمت استعدادی، نه رحمت در مرحله استدعایی، یعنی در مرحله که بخواد از خدا، بحث قابلیت نیست. طرف که کار خوب میکنه رحمت پشت سرش میرسه بهش، حالا هنو طلب رحمت نکرده و رفته کار خیلی انجام داده به نیت کار خیر، ولی خدا بهش رحمت میرسونه. یه رحمت استدعایی همیست که اینجاست که میگه خدایا بهم بده رحمتو، طلب رحمت میکنه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، و رحم کن. این رحمت در این مرحله است. لذا همه ما رحمت حقیم و رحمت ما او به ما رسیده ابتداعا قبل از که بخوایم. حالا در اینجا میگیم خدایی که رحمت تمامی نداره، او رحمتهای برتر و بالاتر رو به ما ارزانی کن و وجه لنا قرار بده برای ما نصیبی از رحمت خودت، یعنی به نفع ما بشه این رحمت. نکترم دقت کنید، نعمت و رحمت، نعمت هم یه نوع رحمته به یه نحوی، رحمت هم یه نوع نعمته از یه جهتی، اما تفاوتش اینه که نعمتی که به انسان داده میشه اگه شکرشو نکنیم این نعمت تبدیل به نقمت میشه. یعنی نعمت قابلیت این رو داره که تبدیل به ضد خودش بشه. یبدلون نعمت الله کفرا. اما رحمت اینجوری نیست. رحمت خیر محضه که به فرد داده شده. لذا اینجا بیان میکنن که خدایا از خدا میخوان که یک نصیبی از رحمت بده. حالا اینجا کلمه نصیب که نکره هم هست، یعنی یه بهره ای از رحمتت بده، چون رحمت الهی انقدر گسترده است که ظرف وجودی ما قابلیت اینه که این رحمت رو بگیره نداره، متلاشی میشه اصلا، بلکه ما بهره ای از رحمت الهی برای ما که هیچ، برای همه عالم بسه. لذا رحمت رو که عظیم انسان میبینه اون موقع هست که دیگه خیلی زبانش رو چیز نمی کنه، میگه نصیب. اون نصیب رحمت برای ما خودش خیلی 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 زیاد هست، خیلی خیلی فراوان هست، نصیب و بهره از رحمت، چون ظرف وجودی ما نمیتونه اون رحمتهای عظیم رو که مثلا به ائمه داده شده که معادن رحمتن به ما بخواد داده بشه، این ظرف قابلیت پذیرشش رو نداره، نمیتونه. یکی از بزرگان میگفت من مشرف شدم حرم حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت خواستم که اون محبتی که خدا به شما داده که تامی نفی محبت الله، یه ذره از قطره او رو خلاصه به ما عنایت کنی. حالا اونی که به اونا ده، اونا تازه عبدن، بنده خدا. ایشون میگو وقتی من این رو خواستم و درخواست کردم یک حالتی و یک عشقی و یک محبتی به من در این پیدا شد که میخواستم تمام وجودم رو تکه تکه کنم، توان نیست. یه ذره از قطره بهش چیز شده دیگه نمیتونه بمونه، قرار دیگه نداره. لذا قابلیت ها متفاوته و او کسیست که قابلیتش فوق این حرف هاست. لذا معنای وساطت هم همینه که او رحمت الهی تجلی میکنه، این معادن رحمت که ائمه باشن این رو میگیرن و از کانال اونها به موالیانشون، دوستانشون رحمتهای خاص به اندازه ظرف وجودیشون رسیده میشه بهشون. و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار صل علی محمد و آله و ادننا الی قربک. ترجمه عبارت این است که ای خدایی که تنقطع دون رؤیته الابصار، ابصار به معنای بصر یعنی چشم ها، رؤیت هم یعنی دیدن، کلمه دون به معنای قبله، تنقطع یعنی چی؟ منقطع شدن یعنی ایستادن و حرکت نکردن. تقف فلم تمزه، میسته دیگه نمیره جلوتر. معنای عبارت پس این میشه ای خدایی که چشمها قبل دیدنش وای میسن، دیگه جلو نمیرن. یعنی چی؟ یعنی چشمها نمیتونن او رو ببینند. ای خدایی که چشمها به تو راه ندارن، ابزار ادراکی ما ناتوان از درک توست، ادننا الی قربک، ما رو به قرب خودت نزدیک بکنی. ترجمه عبارت در اینی که خدا قابل رؤیت نیست اعتقاد مسلم شیعه است و اصل قرآنی هم داره. یعنی قرآن به صراحت در آیات محکمش میگه لا تدرک الابصار، چشا خدا رو نمیتونن ببینن، که ما اینو در دعای اول شرح دادیم، ادلهش و اینا رو همه رو بحث کردیم. یه اشاره مختصری میخوام بکنم. کسی که میگه خدا رو میشه دید، که قاطبه اهل سنت قائلن به این که خدا رو میشه دید در اون عالم، اینا هم نسبت به رائی یعنی بیننده که ما باشیم و این چشم، و مرئی یعنی خدا، هر دو در جهالت به سر میبرن. چون چشمی که قدرت دیدن نور حسی و مادی خورشید که طبق برخی روایات جزئی از 70,000 نور عرش الهی نداره، چطور میتونه الله نور السماوات عزو ببینه؟ یعنی کسی که حرفو میزنه توانمندی قدرت چشم رو ارزیابی نکرده و خیلی کودکانه حرف زده. و عظمت پروردگار، اتفاقا این جا هم این فقره هم نشان از عظمت دیگه، عظمت خدا اقتضا می کند که خدا مرئی نباشد و دیدنی نباشد. اگه خدا دیدنی بشه بزرگ نخواهد بود، کوچیک خواهد بود، محدود خواهد بود. لازمه باورمندی به عظمت پروردگار این است که خدا مرئی نباشه، دیدنی نباشه، به چشم نیاد. اگه به چشم بیاد کوچک محدوده. این یه نکته. نکته دوم در اینی که خدا ولو اینی که مرئی نیست و دیدنی نیست، اما معناش این نیست که خدا مجهول باشه. چون ما هر چیزی رو که ببینیم بیشتر میشناسیمش. درست؟ مثلا شما اگر آتش رو اعتقاد دارید هست از طریق دودش، دودش رو دیدید یا گرماش رو از پشت دیوار حس کردید، گفت اینجا آتیشه، پس علم و یقین به وجود آتیش دارید، اما آتیش رو ندیدید، از طریق آثارش او رو یقین پیدا کردید. خب اگه ببینی چی؟ یقینتون بیشتر از اونه، در این حال که این شناساییتون بیشتره، چون دیدید، دارید میبینید دیگه. پس الان وقتی که دود رو دیدید شناختتون از آتیش کمتر از تا زمانی که خود آتیش رو ببینید. درست هست یا نه؟ خب اما یه سری چیزا هست که با عدم رؤیت آشکارترند تا رؤیت، حالا چون امکان رؤیت ندارن ولی دیده نمیشن، اما خیلی روشنن. مثل چی؟ مثل خودم. شما به خودت، به علم خودت، به قطع خودت، به احساس خودت، به امید خودت آشنایی، آگاهی، میشناسی ولی نمیبینیش. شما امید رو میبینید در خودتون، عشق رو دارید میبینید، اما با همه وجود درکش میکنید. ازا مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد هو، یعنی خدا، ابین مما تر العیون، خدا از آن چه که دیده ها میبینن روشنتره، آشکارتره، شناخته شده تره. لزومی نداره دیده بشه، امکان دیدن نداره خدا، که هیچ ضرورتی هم برای رؤیتش نیست، چون خدا منهای رؤیت قابل شناخته، و اگه بخواد با رؤیت شناخته بشه خدا اصلا شناخته نمیشه، چون رؤیت ابزار بسیار محدودیه. مثل این میمونه که شما یک سوراخی رو باز کنید، از اون سوراخ میخواد دریا رو نگاه کنید، درسته؟ تا اینکه اینو بردارید کامل نگاه بکنید. خداوند از طریق چشم شناخته شده نیست، چون اگر طریق چشم بخوام بشناسین یعنی با یک ابزار بسیار ناتوان اقدام به شناخت او میخوام بکنیم و در واقع او رو نخواهیم شناخت، بلکه او رو از طریق قلب انسان میتونه که وسعت قدرت ابزار قلب بسیار بیشتر از این حرف هاست، انسان به خدا معرفت پیدا کنه، اما در حد بشریش، نه در حد کامل خودش. حالا میگه ای خدایی که انقدر بزرگی، عظیمی، که چشمها نمیتونن به تو راه پیدا کنن، عقلام نمیتونن راه پیدا، اینقدر عظیمی، اینقدر بزرگی، این خودش یه معرفت دیگه، این خودش شناخته، این خودش بزرگترین شناخت همینه که انسان خدا رو نامرئی ببینه، نامرئی بدونه، غیر قابل رؤیت بدونه. یعنی پس معرفت خوبی به خدا داره که خدا رو بزرگ میبینه. میگه ای خدا که خیلی بزرگ هستی و عظیم هستی و نمیشه تو رو مشاهده کرد با این چشم دید، ادننا الی قربک، ما رو به قرب خودت نزدیک کن. این هم یه مطلب بعدی است که نشانه عظمت خدا این است که این قرب، قرب مکانی نباشه. منظوره که خدا ما رو به خودت نزدیک کن، خدا دور از ما نیست که ما نزدیک او بشیم، هو معکم، با شماست. نحنو اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن نزدیک تره. خداوند همه جا هست، همه جا حضور داره، فرض مکان براش نیست که بعد و قرب براش تصور بشه. این معنای قرب اینجا چیه؟ اینا همه دیگه در رابطه با پروردگار از معنای مادی باید بیاد بیرون، چون خدا مادی نیست. تمام صفاتی که برای خدا میاریم نباید معنای مادی کنیم، تمام صفاتی که برای خدا میاریم باید با عظمت خدا بخونه، تمام صفاتی که برای خدا میاریم باید با تنزیه همراه باشه، یعنی نقص درش نباشه، محدودیت درش نباشه. قرب مکانی محدود، خدا یه جاییست حالا ما دوریم میخوام بهش نزدیک بشیم، همچین چیزی معنا نداره. قرب یعنی چی؟ قرب اینه، بحث قرب رو برای این مطرح کردم، چون قرب طرفینیه دیگه. من میگم این خودکار به این دفتر نزدیک شد، ببینید در دو طرف این نزدیکی فرضه. خب معنای قرب که ما میگیم قرب به خدا، در واقع احساس اون نزدیکی که وجود داره رو بکنیم، یعنی خدا با ماست ولی ما حس نمی کنیم با ماست، خدا نزدیکمونه، اصلا انگار نه انگار. انسان مقرب کسی است که این معیت، این نزدیکی رو درک میکنه، حس میکنه، ولذا اون وقت دیگه رفتارش، کردارش، نگاهاش فرق میکنه. پس بحث قرب این است که از ناحیه ما در واقع حجاب بره کنار، پرده بره کنار، و ما اون نزدیکی که هست رو اولین گامش این که احساس کنیم. پس اولین گام قرب این نیست که خدا جای دوریه ما بشنازیم، خدا همه جا هست، اون رو ما بفهمیم، بصیرت پیدا کنیم، درک کنیم این نزدیکی رو. خب حالا که درک کردیم چه اتفاقی میفته؟ گام دوم قرب اینه، شما وقتی به کسی نزدیک میشید، تو نزدیک شدن از کمالات او بهره مند میشید، حرفش رو میشنوید، توجهش به خودتون رو میفهمید، دوستتون داره یا نداره اینا رو میفهمید. انسان که به این حس رسید که خدا رو نزدیک خودش دید، تو اونجا تو مجرای فیوزاتی قرار میگیره که در زمان قفلتش قرار نمیگرفت. و اون این است که اونجا میفهمه که خدا دوستش داره یا نه. اونجا در معرض تجلیات و فیوزات پروردگار قرار میگیره. پس قرب خدا کنایه این است که انسان از غیر او دور شده، لذا هیچ آسیب و گزندی از غیر خدا به انسان نمیرسه از جمله شیطان، و در معرض فیوزات و الطاف خاص حق تبارک و تعالی قرار میگیره. این معنای قربه، این معنای قربه. ولی از جایی به جایی که انسان نمیره، از مکان مکانی نمیره، خدا همه جا احاطه داره، به همه مسیطر هست و محیط هست، و انسان هست که آرام آرام به خداوند تبارک و تعالی احساس نزدیکی میکنه و نزدیکی او رو حس میکنه، و وقتی حس کرد در مجرای فیض او قرار میگیره. این معنی قربه. و عدنا الی قربک. و یا من تصغر عند خطره الاخطار صلى على محمد و آله و کرمنا علیک. ترجمهش اینه که ای خدایی که تصغر یعنی کوچکه، خیلی کوچک و حقیر است، عنده نزد او، عند خطره نزد خطر او، الاخطار. دقت بفرمایید، کلمه خطر، اخطار جمع خطره. خطر چند معنا داره. یک معناش قدر و منزلته، پس عبارت این میشه ای خدایی که در نزد منزلت تو و مقام تو تمام منزلت ها و مقام ها کوچک و خار و حقیره. یه معنای خطر یعنی ترس و اشراف بر هلاک. یه آقا خطر داره یعنی نزدیک یک آسیبی بهت برسه، نزدیک یک بلایی سرت بیاد. وقت معنا اینجور میشه ای خدایی که در نزد بلاهای او و ترسهای او همه ترسها و بلاها کوچکه. این معنای دوم اینجا خیلی صحیح در نمیاد به قرینه بعدش. به قرینه بعدش میگه ای خدایی که در نزد تو همه جایگاه ها کوچکه، به ما کرامت بده. اینجا باید خطر به معنی ترس نباشه، معنی منزلت و مقام باشه. چرا؟ چون درخواست منزلت و مقام کرامت از خدا داریم میکنیم. کسی که به عظمت خدا توجه کرده و بزرگی و عزت رو اونجا میبینه، تمام منزلت ها و مقام ها براش کوچکه. میگه من مهم یه رئیس بشم، ریاست اهمیت هم. تسخر و انده. این در برابر کرامت الهی، عزت الهی، توجه الهی، توجه مردم برام ارزش نداره. کلام امیرالمؤمنین مستاق بارز این مطلبه که وقتی عظمت حق در دل مولا تجلی کرده، حضرت برای هیچ چیزی ارزش قائل نیست. بالاترین عزت‌های خیالی چیه؟ ریاست دنیا، حاکمیت. حضرت میگه این امارت شما از افتت انز، آب بینه بز برام بی ارزش داره، از این کفش بسته شده برام بی ارزش داره. فریاد مردم، هورا کشیدن مردم، دیدید وقتی مردم میان یه کسی تجلیل میکنن، همه احترامش میکنن، حضرت میگه اجتماع شما دور من برای من عزت نیست، من احساس عزت، احساس کرامت نمی کنم. مردم همه دارن برام کف میزنن، بزنن، چیزی به من نیومده. خدا باید تحسینم کنه، نه مردم. لذا عرض می فرماید شما جمع بشید دور من، برای من عزت نیست. ولا تفرق و کم انی وحشه، همه تونم پراکنده بشید، من وحشتی ندارم، ترسی ندارم. رفتن که رفتن، اومدن که اومدن. درسته به مردم اهمیت میدیم، احترام میگذاریم، اما معناش این نیست که اجتماع مردم در دور کسی عزت حقیقی برای او باشه. ممکنه او در باطل باشه، مردم هم به باطل دورش جمع شده باشن. لذا اینجا میفرماد که ای خدایی که اند خطرهی در نزد مقام و جایگاه و منزلت تو تمام مقام ها و منزلت ها و جایگاه ها حقیر و کوچک و بیارزشه، پس کرامت رو فقط تو به ما ارزانیده و کرمنا علیک، ما رو بر خودت گرامی بدار و اون کرامتی که تو میدهی، اون تحسینی که تو میکنی، اون منزلتی که تو میدهی برای ما اهمیت داره. اینم باز جلوه بزرگ بینی خداست، عظمت خدا رو دیدن، کرامت رو از او میبینه و تحسین رو از او طلب میکنه. و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار صل علی محمد و آله ولا تفضحنا لدیک، ای خدایی که باطن اخبار در نزد تو آشکاره، این ظاهر و باطن یک امر کاملا نسبیه، ماها ظاهر و باطن داریم اینجا، یعنی یه چیزی برای ما ظاهره یعنی آشکاره میبینیم، یه چیزی برای ما باطنه نمیبینیم، خبر نداریم، باطن فرد رو نمیبینیم، درونش رو نمیبینیم، درون عالم رو نمیبینیم، اما برای خدای تبارک و تعالی باطنی وجود نداره، خودش باطنه ما نسبت به ما، یعنی ما نمیبینیم باطنشا، اما برای خدا چیزی باطن نیست، همه چیز ظاهر آشکاره برای خود خدا، چیزی به عنوان باطن برای خدا وجود نداره. تظهر و اند، این نشانه به عظمت علمی خداست، قبل یا عظمت مقام خداست، عظمت رحمت الهی بود، عظمت لطف پروردگار بود، اینجا عظمت علم پروردگار، که علم خدا چنان محیط است، چنان عظیم است که باطن تمام اشیا و اشخاص در نزد او آشکاره. دیگه کس نمیتونه پیش خدا گفت پیش قاضی و ملق بازی بکنه. در دعای مناجات حزین داره، یه خدای اگه از من بپرسی در قیامت که این کارا رو کردی یا نه، اگر بگم بله که وای به حال من، اگه بگم نه مگه من میتونم رد بکنم، میتونم اثبات کنم، همه چی پیش تو آشکاره، تو داری میبینی اونا رو. میگه حالا ای خدایی که باطنها نزد تو آشکاره، یک لطفی در حق ما کن ولا تفضحنا لدیک، ما رو در نزد خودت رسوا نکن، یعنی خدایا اوس تو که عالمی ستاریتت هم اینجا در کنار علمت قرار بده. و این مهمه، البته اینها درس‌های اخلاقی برای ما در منش‌هامون هست، چون تخلق به اخلاق الله، انسان به اخلاق الهی باید خودش رو متخلق بکنه، خدا میدونه اما میپوشونه. حضرت علی میفرماد کریم کسی است که تغافل بکنه اما یعلم، از اونایی که میدونه خودش رو بزنه که نمیدونه، تغافل بکنه معنی کرمه، کرم یعنی این، مردانگی یعنی این. لذا میگه خدایی که باطنها برات روست، دیگه میدونی ته نماز ما چیه، ته روزه ما چیه، ته دل ما چیه، اون سریره ما چی هست، ما رو به خاطر همون علمی که داری رسوا نکن. ولا تفضحنا لدیک، وقت رسوایی هم میگه در نزد خودت رسوامون نکن. آخه یه موقع از آدم پیش مردم رسوا میشه، مهم نیست، طرف بعد مدت یادش هم میره، مهم اینه که پیش خدا رسوا نشه، چون شرمندگیش تا ابد برای انسان میمونه. ممکنه خدا ببخشه آدم ها، اما این شرمندگیش از بین نمیره. میگه خدا دیگه به رومون نیار اونجا که ما شرمنده بشیم و اون وقت از رسوایی بمانه. ولا تفضحنا لدیک، اینجا چیزیست که من میخوام با این کلام، این جمله جوشن کبیر داجشن، این نکتر اینجا بگم که خدا که عظیمه، یا من هو فی عظمتهی رحیم، یا من هو به من اساهو حلیم، یا من هو به من رجاهو کریم، خدای کسی که گناه میکنه تو بردباری، نسبت به کسی که امید داره کریمی، در عین عظمت رحیمم هستی. و علامت اینجا ترکیب شده عظمت و رحمت، بزرگی او در جایگاه علم اینه که باطن اشیاء و همه چیز رو برای خدا ظاهره، مشهوده. میگم حالا خدای که عظمت رحمت هم که داری، لازمه عظمتت اینه که میبینی، لازمه رحمتت اینه که بپوشونی و خلاصه ما رو رسوا نگردانی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.